فعالیت‌های خودش ادامه میده و در این بین یک استانداردهای دوگانه ای رو هم در مسئله حقوق بشر میبینیم. به نظر شما این وضعیت تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و چرا اصلا اون وجهه‌ای که آمریکا همیشه دنبالش بود یا تاکید میکرد به عنوان کشور حامی حقوق بشر اصلا حالا در مورد رژیم صهیونیستی براش مهم نیست؟ همه رو گذاشته زیر پا و داره از جنایت‌های اسرائیل دفاع میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رژیم صهیونیستی و آمریکا، خب اینها شریک هستن در این جنایت ها. اصلا آمریکایی ها به نظر من خودشون مسئولیت اداره این جنگ رو بر عهده دارن.
بله.
و این جنگ رو مدیریت میکنن.
همون جمله بایدنه که میگه اگر اسرائیلی وجود نداشت ما به وجودش میوردیم. بله.
بله قطعا هم همین شکله و مسئله اینه که صهیونیست ها با حمایت آمریکایی ها با مدیریت آمریکا دست به این اقدامات میزنن. مثلا دیروز مسئله مطرح شد درباره تحریم تعدادی از شهرک نشین ها و یکی از گردان های ارتش رژیم موقت صهیونیستی درباره موضوع ساخت شهرک ها در کرانه باختری از سوی دولت آمریکا. خب این اقدامات رو آمریکایی ها که بیشتر اقدامات نمایشی هست انجام میدن، ولی همزمان میبینیم چشمهاشون رو بر جنایتهای بزرگ و بر کشتارهای بزرگ بستن. اولا خب بزرگترین جنایت همین اشغال فلسطین بوده و حمایت صهیونیست ها، یعنی حمایت آمریکایی از صهیونیست ها در اشغال فلسطین و اینکه چشمشون رو چند دهت بستن به جنایتهای رژیم صهیونیستی. امروز هم خب نزدیک به 34,000 نفر یا بیش از 34,000 نفر به شهادت رسیدن و خب می‌دونید این آمار بیشتر از اینه، خب چون هنوز افراد زیر آوارها هستن، اینها در
بله.
زمین آمار شهدا محاسبه نشدن.
بله.
به امید اینکه شاید زنده باشن بعضی از اینها، ولی خب صهیونیست‌ها این چنین جنایت‌هایی رقم زدن، جنایت‌هایی که در تاریخ بی سابقه بوده. ما در هیچ جنگ و نبرد این چنین جنایت‌هایی ندیدیم که نزدیک الان 18,000 نفر از این شهدا کودکان هستن. خب برای همین اینها برای اینکه بتونن این شکست بزرگشون رو در 7 اکتبر بپوشونن.
بله.
پس از اون چون نتونستن اهدافشون رو در نوار غزه محقق کنن، یعنی
بله.
کوچه اجباری موضوع از بین بردن مقاومت و آزادی اسرای صهیونیست، برای همین برای اینکه بگن ما کاری انجام میدیم، یک پیروزی خیالی برای خودشون در اذهان خودشون ایجاد بکنن، خب میان این کشتارها رو انجام میدن و این اولین بار هم نیست. یعنی در بیمارستان شفا، در مناطق مختلف نوار غزه، در بیمارستان ناصر امروز و در بخش‌های مختلفی در داخل حتی دانشگاه نوار غزه از این گورهای دست جمعی کش شده. خب عمده و همه تقریبا این شهدا آوارگانی بودن که در اونجا حضور داشتن و بیمارانی بودن که در اونجا حضور داشتن و برای اینکه آثار جنایت‌هاشون رو پاک کنن میان و این افراد رو حالا یا زنده به گور کردن احیانا یا اونها رو به شهادت رسوندن، یعنی حتی برخی افراد زخمی رو اونجا دفن کردن.
درست.
و میان خب افراد رو یا به شهادت رسوندن، یعنی از طریق
اعدام،
سکنجه.
بله بله
بله بفرمایید.
من میخوام یه نظری رو مطرح کنم. برخی ها میگن که رژیم صهیونیستی داره این جنایت‌ها رو انجام میده برای اینکه مردم رو مجبور کنه با این جنایت‌های وحشیانه و پرهجو به کوچ و به هر حال رفتن از غزه، و از سوی دیگر آمریکا هم چون به منابع غزه چش داره، منابع نفتی، به شکلی حمایت میکنه از این اتفاق، در حالا به صورت پنهان ولی در ظاهر میگه، بعضی وقتها محکوم میکنه، بعضی وقتها یه مواضعی حالا میگیره نمایشی به قول برخی از کارشناسان. شما نگاهتون به این گزاره و نظریه چیه؟
نه حالا این منابع نفتی نوار غزه یا منطقه رو من اطلاع ندارم، صهیونیست‌ها براشون منابع نفتی اینها مهم نیست، اینها مهم حفظ وجودشون، وجود نامشروعشون در فلسطین اشغالیه. برای همین آمریکایی‌ها با این قوت وارد صحنه شدن، برای اینکه وجود رژیم رو حفظ بکنن. یعنی مثلا هم نباید حتی کوچیک کنیم مثلا به مسئله اینکه نتانیاهو جنگ رو ادامه میده برای بقای خودش. این طبیعیه، نتانیاهو خب دنبال این موضوع هست، ولی مسئله اصلی برای غربی‌ها و آمریکایی حفظ وجود رژیم صهیونیستی.
کوچ رو چقدر جدی میدونین؟
اما درباره مسئله کوچ نه، در مسئله کوچ اینها قطعا شکست خوردن. شما یک نفر در نوار غزه امروز نمی‌بینید.
بله بله.
تصویری نمی‌بینید که رفتن سمت مرز رفح بگن ما می‌خوایم خارج بشیم، التماس کنن برای این موضوع یا اصلا به سمت این مرز حرکت کنن.
ولی به شدت سمت... اسرائیل دنبالش میکنه این مسئله رو.
دنبالش میکنه این رو، ولی شکست خورده.
بله بله.
قطعا هم به نتیجه نمیرسه و ما هیچ تصویری الان نمیبینیم. فقط در روزهای اول جنگ ما مصاحبه تعدادی خارجی مقیم نوار غزه دیدیم که اینها میخواستن از نوار غزه خارج بشن، حالا به دلیل اونجا بودن میخواستن برگردن و اینها تعدادشون هم شاید به چند ده نفر هم نمیرسید، ولی مردم غزه پابرجا قدرتمند در غزه حضور دارن. ما هیچ وقت همچین تصاویر در هیچ جای دنیا نمیبینیم.
بله، بله.
مادری تمام فرزندانش رو از دست داده،
بله.
ولی میگه اینها شهیدن،
بله.
و اینها ما رو شفاعت میکنن و ما در غزه با قدرت وایستادیم. این تصاویر روزانه در نوار غزه داره تکرار میشه و این موضوع کوچه اجباری قطعا سیاست شکست خورده بوده. اینم یکی از سیاست یعنی شکست های بزرگ رژیم صهیونیستیه. ولی در نهایت خب صهیونیست‌ها چون در حوزه اقتصادی قطعا شکست خوردن، یعنی میبینیم شکل اسرائیل روز به روز داره سقوط میکنه، هزینه های جنگ روزانه سرسام آور، بعضی آمارها میگن روزی 370 میلیون دلار هزینه جنگ. کارگران خارجی که در داخل رژیم در مناطق اشغالی کار میکردن فرار کردن که عمدتا هم کارگران تایلندی،
بله.
بودن. نیروی کار عمدتا به عنوان نیروی احتیاط و ذخیره در ارتش داره خدمت میکنه، باعث تعطیلی و شکستگی شرکت‌ها و کارخونه‌ها شده. شمال فلسطین اشغالی تقریبا،
بله.
زندگی تعطیل شده.
آیتور همه اینها خودش مثلا گویای نیست که رژیم صهیونیستی به فروپاشی نزدیک‌تر شده به خاطر این هم حجم از آشفتگی و احساس ناامنی؟
بله قطعا همینه. یعنی من میگفتم در جنوب خود فلسطین اشغالی بنادر تعطیل دریای سرخ، معادله‌ای که یمنی‌ها رقم زدن، عملیات مقاومت اسلامی لبنان، مقاومت اسلامی عراق، عملیات مهم جمهوری اسلامی،
بله.
دستارچوب عملیات وعده صادق، شکست بزرگ امنیتشون، امروز استعفای مسئول بخش امان یا همون اطلاعات ارتش صهیونیستی، مسئول منطقه فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی،
بله.
گرده بعد از عید فسحشون گویا قرار تعداد زیادی دیگه از ارتشی‌ها استعفا بدن و نمونه های بسیاری از که
نشون
و مهاجرت معکوس که این نمونه ها نشون میده که رژیم واقعا به سمت سقوط و فروپاشی میره و حتی این تظاهرات های روزانه خود جامعه صهیونیستی، اختلافات در جامعه صهیونیستی، اینها همه نشانه های تحقق موضوع فروپاشی.
بله. خیلی سپاسگزارم که با برنامه بدون خط خوردگی همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای مختار حداد، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون کشف گروه‌های دست جمعی و جنایت‌های اسرائیل در چند ماه اخیر. سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید. در برنامه امشب یک سوال پیامکی هم طرح کردیم و از شما پرسیدیم که انتظار شما از مجلس دوازدهم در چه حوزه‌ای بیشتر است؟ یک، اقتصاد، دو، کسب و کار، سه، معیشت، چهار، همه موارد. شماره پیامک 301035 عدد مورد نظرتون برای ما ارسال بفرمایید و از این طریق در بحث ما مشارکت کنید. پیامک‌ها همینطوری پشت سر هم داره میاد. یکی از شنونده‌هامون گفتن که یعنی با پیش شماره ارزم به خدمت شما 0939 آخر 63 گفته که دو روز تعطیلی خوب است به شرطی که ساعت کار در طول هفته زیاد باشه. در واقع اشاره داشتن به موضوع افزایش بهره‌وری که یکی از مسائلی که در چند سال اخیر از سوی بسیار از کارشناسان هم مطرح شده. ایشون گزینه 4 رو انتخاب کردن. بریم یه نگاه دیگه به پیامک‌ها داشته باشیم. بله، آقای محمد رضایی از اصفهان هم گفتن گزینه 4، خانم محمدی از شیراز هم گفتن گزینه 4. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. ما رو تا پایان همراهی کنید. اما در این بخش از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر منصوری، کارشناس مسائل بین الملل، درباره روابط تهران و اسلام آباد و مسائلی هم که در این باره تازگی مطرح شده. یک آمار ارقامی هم مطرح شده، من حتما این آمار ارقام رو در حین گفتگو خواهم خواند. یکی از رسانه‌ها تیتر زده فرصت 10 میلیارد دلاری برای ایران در بازار پاکستان. سلام و عرض ادب آقای دکتر منصوری.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم،
بله.
خدمت شنوندگان از رادیو در خدمتون هستم.
بله آقای دکتر، خب الان من داشتم نگاهی میکردم به رسانه‌ها، اشاره کرده بودن فرصت همکاری در حوزه انرژی، کشاورزی، کریدورهای حمل و نقل و مبادلات تجاری به ارزش 10 میلیارد دلار، عدد بسیار قابل توجهیه. نگاه شما به فرصت‌های ما در بازار پاکستان چیست؟
دو کشور همسایه که یک مرز طولانی با هم داریم،
بله.
حدود 850 کیلومتر،
بله.
بعد امکانات بسیار زیاد بالقوه در دو کشور برای زمینه‌های مختلف تولید، مبادله و
بله.
بخش‌های فرهنگی، هنری، تاریخی فوق‌العاده است. با
توجه بله.
که من در پاکستان 4 سال سفیر بودم، دیدم
بله.
که واقعاً ظرفیت‌های فوق‌العاده، اصلا کلمه 10 میلیارد به نظر من ظرفیت خیلی فوق‌العاده‌ای نیست برای روابط.
در واقع حداقلش رسانه‌ها گفتن.
بحث بر سر این است که شرایط سیاسی متاسفانه به گونه‌ای پیش رفته که هیچ هماهنگی با ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و آموزشی و غیر ذلک نداره.
بله.
بنابراین من امیدوارم که در این سفر واقعا یک تحول جدی در اراده دو کشور برای باز کردن تمام زمینه‌های همکاری. ما الان مثلا در مسئله مرز ظرفیت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای داریم.
بله.
یا مثلا در پاکستان الان بالای 50 میلیون ما شیعه داریم که به شدت علاقمند به ایران، به شدت علاقمند به زیارت و آمدن به ایران هستن،
مصرف کالای ایرانی
و الی آخر خیلی زیاد. ولی خب اینا اونطور که باید شاید تا به حال بهره برداری نشده. من امیدوارم در این سفر واقعا یک اراده جدی به وجود بیاد و بعد تفاهمات و توافقات و قراردادها و تصمیمات پیگیری بشه به طور جدی و این به ثمر برسه. نکته که بسیار رایز اهمیت اینه که از طریق پاکستان ما به بازارهای اون برای پاکستان مثل چین، مثل افغانستان و حتی هند اینها، و از اون طرف متقابلا الان به هر حال رابطه ایران و چین میتونه از طریق پاکستان خیلی مسائل مهمی رو در بخش ترانزیت، در بخش همکاری‌های مشترک سه کشور در بخش‌های مختلف. الان باید اقتصاد ما و اقتصاد پاکستان واقعا یک اقتصاد مکمل باشه، یعنی بخش‌هایی از تولیدات ما در پاکستان و بخش‌های در ایران، بعد اینها با هم جوینت بشن، با هم ترکیب بشن و خیلی کارهای مختلف میشه که خوشبختانه در پاکستان.
رقم واردات پاکستان از ما تو 3 ماهه یعنی در واقع 3 ماهه نخست پارسال 286 میلیون دلار بوده. این عدد خوبیه به نظر شما؟
نخی، عرض میکنم که من دارم عرض میکنم متاسفانه از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده. یه مقدار باید عرض کنم شاید برای بعضی‌ها خوشایند نباشه، متاسفانه بخش اقتصادی ما بیشتر آنتن‌هاشون به سمت اروپاست.
بله،
این یه نکته واقعی است. حالا ممکن بعضی خوششون نیاد،
اقتصادم بهش میگن نگاه تونلی، در واقع فقط داره توجه میکنه به اون کانالی که همیشه مد نظرش بوده. بازارهای منطقه‌ای داره نایده
میگه. ببین پاکستان بالای 300 میلیون جمعیت داره.
بله،
چه ظرفیت عظیمیه.
بله بله، برای تولیدات ما. بله، تو سال
علاوه فرهنگی پشتوانه خیلی خوبیه. مردم پاکستان به شدت به ایران علاقمندن.
بله.
و مردم ایران به زبان فارسی، یه تعبیر براتون میگم شاید جالب باشه.
بله بله.
در پاکستان کسی که بتواند به زبان فارسی شعر بگوید بهش میگن آدم باسواد واقعی.
تجالب.
اینقدر به زبان فارسی علاقه دارن.
چقدر مشترکات داریم با شما دکتر.
عرض میکنم دیگه، این حتی خیلی هایی زبان فارسی هم بلد نیستن، اما با اصرار میرن شعر گفتن به زبان فارسی رو یاد میگیرن که معروف بشن به اینکه آدم های خیلی باسوادی هستن. مثلا مرحوم اقبال لاهوری عمده اشعارش به زبان فارسیه، ولی به زبان فارسی نمیتونه صحبت بکنه. دقت
می‌کنی؟ یعنی حالا این وسط یه سوالی مطرح میشه. با توجه به آشنایی شما به ساختار اقتصادی و اجتماعی پاکستان، به هر حال 4 سال شما در اونجا حضور داشتین. علت و اینکه ما نتوانستیم سطح روابطمون رو تو این چند سال به اون نقطه مطلوب برسونیم از نگاه شما چیه؟ موانعش چه بوده؟
عرض کردم یکیش از طرف ما هستش.
بله.
یکی هم از طرف اونها. از طرف اونها این است که متاسفانه به هر حال یه دولت‌هایی هستن که در اونجا عواملی رو دارن، منابعی رو دارن.
بله.
و اینها مانع هستن. نمونه‌اش هم قضیه خط لوله گاز ایران و پاکستانه. و قرارداد بستیم، ما خط لوله تقریبا تا مرز بردیم، ولی اون عوامل خارجی مانع شدن. صریحاً آقایون گفتن که بله، اومدن به ما گفتن نه خیر آقا این خط رو اجازه ندید که بیرون. اونم متاسفانه
یعنی آمریکا و بعضی کشورهای غربی که دارن فشار میارن،
آمریکا و بعضی کشورهای عربی حتی اینها به هر حال مانع هستن از این موضوع. البته دولت پاکستان هم بعضا تو این زمینه متاسفانه کوتاهی میکنه، من هم اینو به هر حال قبول دارم. یعنی یک اشکال از طرف ما هست، کمتر به بازار پاکستان توجه میکنیم، یک اشکالم از اون طرفه که اونها هم متاسفانه عرض کنم که به ایران اونطور که باید نمید. ولی اگه ما حتی به مسئله بازارچه‌های مرزی، به فعالیت‌های مرزی، به مسئله توریست، به مسئله رسیدگی کنیم، خیلی ظرفیت‌های بالا وجود ما در بخش انرژی، در بخش‌های مختلف، حتی در بخش صنعتی واقعا ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره برای اجرا در پاکستان. متقابلن در پاکستان هم ظرفیت
های آیتون، ولی در کنار همین انتظار، حداقل این انتظار وجود داره، حداقل تو بحثای امنیتی شاهد گسترش همکاری ها باشیم، چون ما میدونیم خیلی از عملیات های تروریستی که در کشور ما توسط برخی از که حالا گروهک ها انجام شد، به هر صورت تو پاکستان هم یک معمن و مقری دارند. یعنی اثبات
شده متاسفانه اونا دشمن پاکستان هم هستن.
آره.
اونا پاکستانی رو هم میکشن.
بله.
یعنی اینطور نیست که ما تصور بکنیم دولت پاکستان مثلا چشمش رو هم گذاشته.
نه دارن کار میکنن. نه اینطوری نیست.
این در واقع دشمن مشترک ایران و پاکستان.
اینم خودش یکی از اشتراکاته. بله. ممنونم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بله، گفته بود که با آقای دکتر منصوری، کارشناس حوزه بین الملل، درباره روابط ایران و پاکستان در برنامه امشب از شما پرسیدیم که انتظارات شما از مجلس دوازدهم در چه حوزه‌ای بیشتر است؟ 1. اقتصاد، 2. کسب و کار، 3. معیشت، 4. همه موارد. شماره پیامک 301035. سپاسگزاریم که با برنامه ما همراهید. عدد مورد نظرتون ارسال بفرمایید، ما حتما خدمت شما اعلام خواهیم کرد. تا پایان با ما همراه باشید. بعد در برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو از شما پرسیدیم که انتظار شما از مجلس دوازدهم در چه حوزه‌ای بیشتر است؟ شماره پیامک 301035. یکی از شنونده‌هامون با پیش شماره 0901 آخرش 29 گفته گزینه 4 آقای حمید راد از کرمان. شنونده دیگری با پیش شماره 0911 آخرش 95 گفته گزینه 4. شنونده دیگری با پیش شماره 0921 آخرش 09 گفته گزینه 4، ولی امیدواریم که مجلس به نظرات مردم بیشتر توجه کنه، امیدواریم اتفاق رخ دهد. شنونده دیگری با پیش شماره 0911 آخرش 36 گفته گزینه 4. شنونده دیگری با پیش شماره 0916 آخرش 30 گفته گزینه 4. شنونده دیگری با پیش شماره 0935 آخرش 78 گفته گزینه 4. پیامک همجوری داره میاد. از اون پرسیم که انتظار شما از مجلس دوازدهم در چه حوزه بیشتر است؟ 1. اقتصاد، 2. کسب و کار، 3. معیشت، 4. همه موارد. شماره پیامک 301035. اما بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر مصلح زاده درباره یک موضوع سیاسی بین المللی. سلام و عرض ادب، ممنونم که با بدون خط خوردگی همراه هستید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، خب تو این چند سال ما شاهد این بودیم که ایالات متحده از منابع مالی خودش استفاده کرده برای تحریک برخی از گروه‌ها و یا کشورها در منطقه علیه ایران، حالا بگیم به صورت نیابتی. به نظر شما اهداف پشت پرده آمریکا از این مسئله چه بوده و چقدر از این مسئله برای تحت فشار قرار دادن ایران نتیجه گرفته تا به امروز؟
البته اهداف، بسم الله الرحمن الرحیم، اهداف آمریکا پشت پرده هم نیست، چون خیلی آشکاره.
حالا ما بگیم پشت پرده بخاطر اینکه بعضی وقتا تحلیل ها شاهد شامل بیشتر پشت پرده هم می شود. بعد
ببینید، آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان یه استراتژی داشته.
بله.
با تاکتیک های مختلف حالا این استراتژی رو پیاده کرد.
بله.
یعنی قطعاً استراتژی آمریکا سقوط حکومت ایران است. این شکی نیست. یعنی این سقوط رو با تاکتیک‌های مختلف تجربه می‌کنه. مثلا فرض کنید که خب کودتای تیر 50
الو، آی دکتر.
صدای بنده؟
بله، صداتون دارم. بفهمید.
مثلا کودتای تیر 59 ظاهرش اینه که بختیار، ولی خب بختیار کجا میتونه اولا هزینه کودتا رو پرداخت کنه، هماهنگی های کودتا رو مدیریت کنه، کارگردانی کنه؟ اون در حقیقت یکی از، حالا اگر اون تعبیر پشت پرده شما رو بخوام به کار بریم، اینجا خوبه.
بله بله.
یعنی بگیم که روی پرده دقیقا مثل صحنه تئاتر دیگه، روی پرده مثلا بختیار داره مدیریت میکنه کودتای بله. نوژه رو
بله.
ولی اصلا در یعنی بختیار در این لول نیست که بخواد یه کودتایی رو با هزینه های هنگفت و هماهنگی های نظامی اقتصادی سیاسی، اصلا در این لول نیست بختیار. یه کارگردانی داره بله، اینجا کارگردان پشت پرده است
بله،
ولی نه از این جهت که استراتژی آمریکا پشت پرده است. نه بله. ما میدونیم استراتژی آمریکا سقوط ایرانه، ولی در کودتای نوژه بله آمریکا پشت پرده داره مدیریت میکنه
بله.
یا بارها و بارها کنگره آمریکا اصلا بودجه رسمی گذاشته برای هم تبلیغات علیه ایران. یعنی شما اگر تو تاریخ 45 ساله گذشته نگاه کنید میتونید سرچ کنید ببینید بله. که بارها کنگره آمریکا رسما بودجه گذاشته برای علیه ایران. خب این علیه ایران یعنی چی؟ خب برای چه هدفی داره علیه ایران؟ بله. خب واضحه که این یک فراینده که مثلا اگر تبلیغاتی میخواد انجام بده، این تبلیغات لازمش اینه که پولی هزینه بشه تا دولت ایران تبدیل بشه به یک دولت ضد حقوق بشری، ضد مردمی، تا بتونه ساقطش کنه. یعنی اون بودجه تبلیغات مقدمه‌ش برای سقوط، کمان که برای مصدق هم آمریکا همین هزینه ها رو کرد.
بله.
که حالا من فرصت نیست توضیح بدم.
بله.
یعنی تو برنامه کودتا علیه مصدق هم همین هزینه تبلیغاتی بود. و یا بودجه هایی که آمریکا در اختیار گروه های ضد ایرانی گذاشته، این هم باز آشکاره.
به نظر میرسه همین مسئله دوم هم که شما گفتین وارد مرحله جدیدی شده، بحث جیش و بگیم جیش و ظلم، همین عملیات تروریستی اخیرش. بله.
خب من میخوام بگم این بار اول نیست. یعنی تو 45 سال خیلی خوبه یه نفس سرچ کنه رسما بودجه هایی که کنگره آمریکا تصدیق کرده برای کمک به گروه های علیه ایران.
بله.
حالا این گروه های علیه ایران یه موقعی مثلا سازمان مجاهدین خلق به اصطلاح خود کنگره آمریکا، یه موقعی فرض کنید که سلطنت طلب ها هستن و پهلوی، یعنی باقی مانده های پهلوی، یه موقعی هم گروهی به نام مثلا جیش العدل و چیزی از این قبیل. پس من میخوام بگم که این فرایند یک فرایند دائمی است. سیاسته 45 سال استراتژی واضحه، سقوط حکومت ایران. حالا این سقوط با شکل‌های مختلف دیگه، یه موقع با تبلیغات، یه موقع با گروه‌های ضد ایران، یه موقع با کودتا، یعنی کودتای نوشه. البته این تنها کودتایی نبوده که آمریکا مدیریت کرده، کارگردانی کرده، خیلی کودتاهای دیگه بوده که چیز کاملا میشه ازش.
آقای دکتر مسلزاده ببینید، خب بحث کمک های مالی و پولپاشی آمریکا در مورد برخی کشورهای منطقه هم هست. به نظر شما ما باید با توجه به این رویکرد آمریکا و پذیرش این رویکرد از سوی برخی از کشورهای منطقه، روابطمون رو با این کشورها چگونه تنظیم کنیم؟
خب ما حتما بایستی مقابله به مصر کنیم. یعنی ببینید دولت اگر مقابله به مصر نکنه، مثلا بذارید واضح‌تر نام ببرم. ببین بخشی از این پول‌ها از طریق عربستان به این گروه‌ها داده شده. یعنی مثلا فرض کنید که اگر جیش العدل مثلا که موسوم است به جیش العدل، احتمالاً پولش مستقیم از آمریکا دریافت
می‌کنه. بله بله.
پول از عربستان می‌گیرن.
بله. چون
ما یاد الاهوازیه در خوزستان اینها هم
بله.
پولشون رو از سعودی میگیرن. بعضی از اینا باز افشا شده ها. یعنی مثلا فرض کنید که سفر پهلوی، این باقی مانده پهلوی،
فقط وقت اون رو به پایان جمع‌بندی بفرمایید. خیلی بله. کوتاه.
اون سفر باقی مانده پهلوی به سعودی.
بله.
اونجا کمک گرفته و اسنادش هم هست. پولایی که مثلا سازمان مجاهدین تقریبا. من در مجموع میخوام عرض کنم که پس استراتژی آشکاره، ولی تاکتیک ها اولا متفاوته. گاهی تاکتیک ها زیر ابره یا پوشیده است، همونطور که
بله، بله، بله.
اشاره کردیم که
ممنونم.
اون مواردش
به صورت باید با توجه به همه مسائل حواسمون همیشه باشه که آمریکا از این پولپاشی ها به دنبال چه هست. ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مصلح زاده درباره رفتار آمریکا در منطقه و پولپاشی هایی که انجام میده علیه ایران. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خطخوردگی که با یک بدون خطخوردگی دیگر همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
Cheers!